صهیونیست و اسرائیل منحوس در داخل ایران بلند نشد و ایران سراپا و یک پارچه وحدت و همدلی بر علیه صهیونیست‌ها بود، چیزی که به هر حال با محاسبات اونها کاملا در تضاد بود و اینها اصلا انتظار یک همچین سورپرایزی رو در ایران نداشتن.
شما فعال رسانه هستید آقای جوانشیر، همکار ارجمند من جناب آقای وثوقی هم برای شما سوال دارن، از شما سوالاتی رو میپرسن، اما میخوام بدونم در رسانه های حالا به اصطلاح ما اونور آبیا چه چیزهایی گفته میشد، در رسانه هایی که ما ایرانی ها بیشتر به اونها دسترسی داریم، یه تطابقی بین اینها برای ما قائل بشید و بگید که چه فرقی بین رسانه اون طرف و این طرف است و ما چه چیزی رو باید قبول بکنیم و بپذیریم.
خب رژیم صهیونیستی و امپریالیسم خبری غرب، کشورهای یک سری کشورهای غربی به ویژه آمریکایی ها که حامیان همه جانبه صهیونیست‌ها بودن و هستن، سعی کردن نهایت توانایی رسانه‌ای خودشون رو در خدمت صهیونیست‌ها قرار بدن و تمام شبکه‌های خودشون رو بسیج کردن که قدرت صهیونیست‌ها رو بسیار بالاتر از اون چیزی که هست نشون بدن، برتری نظامی صهیونیست‌ها رو به دروغ سعی کردن به جهانیان نشون بدن که اینها، عرضم به حضور شما که بعد از 3-4 روز اول کاملا برد برگشت و با اطلاع رسانی دقیقی که رسانه های داخلی و یک سری رسانه های مستقل در عالم انجام دادن، کاملا در ایران و صهیونیستی شخص.
آقای جوانشیر صداتون یه مقدار قطع و وصلی داره، اگر جای
بله.
شما ثابت باشم
بله
همینطور ثابت بمونید.
بله من ثابت هستم.
خواهش میکنم.
هستم به حضور شما که به هر حال این ببر خوشحالی که
بله.
رسانه های غربی از صهیونیست ها ساختن کاملا بعد از 3-4 روز فرو ریخت و رسانه های مستقل در دنیا اطلاعات دقیق رو سراسر عالم مخابره کردن، جوری که خود رسانه های غربی و اون رسانه های زنجیره‌ای صهیونیست ها و حامیانشون مستاصل شدن و دیگه نمیتونستن از پیروزی های ایران چشم‌پوشی بکنن و از علارغم سانسور شدیدی که داشتن نمیتونستن خساراتی که دیدن رو پنهان بکنن.
بله. آقای وثوقی شما سوالی دارین؟
بله سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای جوانشیر، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای جوانشیر به عنوان یک فعال رسانه‌ای که خارج از مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اخبار این 12 روز دفاع جانانه و جنگی که مقابله کرد ایران و بعد اهدافش رو در اسرائیل غاصب زد، نقش تونست صدا و سیما اون نقش روایت اولی رو داشته باشه؟
عرضم به حضور شما که صدا و سیمای ما واقعا قهرمانانه عمل کرد، صدا و سیمای ما فراتر از و براتر از انتظارها عمل کرد و عرضم به حضور شما که علارغم این که اون بودجه و امکاناتی که صهیونیست‌ها در اختیارشون دارن و آمریکایی‌ها و کشورهای غربی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس و رسانه‌های حرفه‌ای که اینها دارن رو به هر حال صدا و سیما از بضاعت کمتری به لحاظ تکنولوژی و به هر حال به لحاظ گستردگی و از جهتی هم به لحاظ لوجستیکی و مالی برخوردار هست، ولی صدای حق طلبی ملت ایران رو و حق خواهی ملت ایران رو تونست به خوبی برسونه و در اون حادثه انفجار ساختمان شیشه‌ای هم صدا و سیمای ما واقعا خوش درخشید، به شکلی که کاملا محاسبات صهیونیست‌ها رو برهم زد و کار حرفه‌ای رسانه‌ای رو همگان به صورت زنده شاهد بودن، کما اینکه تا به امروز هم این کار رسانه‌ای کاملا جاری و ساری هستش و فراتر از رسانه‌ای ملی، چون بحث اطلاع رسانی این موضوع یک بحث کاملا ملی هستش، مردم ما تک تک الان هر کدومشون با رسانه‌هایی که در اختیار دارن، فضای مجازی که در اختیار دارن، هر کدومشون به اون عنوان یک رسانه خودجوش و مستقل همون نقش تکمیلی صدا و سیما رو دارن انجام میدن.
بله آیه جوانشیر، شما قطعا رسانه های مختلف، شبکه های مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای رو در این مدت به عنوان یک فعال رسانه‌ای به صورت تخصصی رصد کردید. دشمن در جنگ رسانه خودش چه نکاتی رو از پاسخ ایران تونست به منتقل کنه، چه نکاتی رو پوشوند و اون حملات خودش رو در کجاها برجسته کرد؟ هدفش چی بود؟ اصلا به هدفش تونست برسه؟
ببینید، صهیونیست‌ها کاملا یک سانسور شدید خبری رو در داخل سرزمین‌های اشغالی داشتن که این بی سابقه بوده، یعنی حتی با جنگ‌های قبلیشون هم متفاوت بود. اما اون مقدار خبرهایی که رسانه‌های مستقلی مثلا مثل الجزیره یا العربیه و رسانه‌های امثال اینها مستقل مخابره می‌کردن، یا اخبار و عکس‌ها و فیلم‌هایی که مستقل به دست اونها می‌رسید رو صهیونیست‌ها دیگه نمی‌تونستن سانسور بکنن. و همینطور یه سری افراد مستقل تو خود سرزمین‌های اشغالی که اینها رو مخابره می‌کردن، این دیگه چیزی بودش که صهیونیست‌ها براش هیچ راه حلی نداشتن و این صدای ضعف و استیصال رژیم پوشالی صهیونیستی در مقابل قدرت بومی و صنعت کاملا داخلی ایران بود که دست برتر ایران رو نشون میده. اما به هر حال رسانه‌های غربی با سانسور شدید و با حمایت شدید رسانه‌ای سعی می‌کردن که تولید اخبار بکنن به نفع صهیونیست‌ها، اونها رو محق نشون بدن، ولی در عمل دیدیم که کاملا با دفعات گذشته و جنگ‌های مثل لبنان و غزه تفاوت می‌کرد و علارغم ارزم به حضور شما که سانسور شدید، قدرت ایران رو در شهرهای بزرگ صهیونیستی و اسرائیل کاملا همگان متوجه شدن.
آقای جوانشیر، ما خیلی هممون این رو واقف هستیم بهش که رسانه اصلا کلن دست کسانی است که از نظر مالی منفعت میرسونن به رسانه. اکثر رسانه های معاندی که در تضاد هستن با اون چیزی که اتفاق میفته و اون چیزی که واقعیت هست، مثل شبکه هایی که شما میدونید و ما هم میدونیم، و واقعا میخوام اینو بگم که کل یهود، کل صهیونیست، منظور من از یهود صهیونیسته که کل رسانه های عالم در دستش با عنوان بازی چند، یعنی همه رو به کار گرفته تا به نفع خودش برنامه سازی بکنه، مثل هالیوود. هالیوود کلن دست یهوده، اینترنشنال، می بی سی. و اینکه شما می فرمایید رسانه صدا و سیما، رسانه ملی ما در سطحی قرار نداشت که با اونها مقابله بکنه، ولی به نظر من عالی عمل کرد آقای جوانشیر.
بله، منم همین رو اذعان کردم.
بله
علارغم این لحاظ بودجه‌ای و امکانات قابل قیاس نبودن، ولی متحدانه صدای حق طلبی ایران رو به همگان رسوند و به هر حال از لحاظ رسانه‌ای ما پیروزی‌های بزرگ رسانه‌ای هم داشتیم.
بله.
و این عرضم به حضور شما که سند افتخار ملی هستش، حالا هم صدا و سیما و هم مردم ما، چون الان دیگه بحث اطلاع رسانی تخصصی در مورد یه موضوع مهم و ملی مثل این جنگ 12 روزه فقط منحصر به صدا و سیما نیست و همه مردم ما پایکار آمدن.
دقیقا آیه جوانشیر، حالا بنده حقیر که هیچی، اما جنرال های رسانه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از لحظه‌ای که حمله رژیم غاصب صهیونیستی به خاک عزیزمون انجام شد و حتی بعد از اون حمله‌ای که به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما انجام شد، پای کار بودن و حتی کسانی که مرخصی رفته بودن مرخصی‌هاشون رو لغو کردن و درخواست می‌دادن که برای انجام فعالیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی بتونن فعال باشن.
خیلی متشکرم از شما آقای جوانشیر، امیدوارم که باز هم بتونیم خدمت شما باشیم در برنامه‌های آتی که قرار هست از آنتن رادیو گفتگو برای دوستان خوب شنونده پخش بشه. اگر
فقط من در آخر هم عرضم به حضور شما که ضمن اشاره به شعار اتحاد ملی، همه یاد و خاطره همه شهدایی که از دست دادیم، سرداران عزیز این مرز و بوم و مردم شریفی که به صلاح همه اقشار رو از دست دادیم رو گرامی میدارم.
خیلی متشکریم از شما از اینکه در برنامه حضور پیدا کردیم. با تون خدافظی میکنیم.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار. جناب آقای جوانشیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
اما دوستان خوب شنونده، وصف سپاه و سرداران سپاه در کلام نیاید. سردار سپاه یعنی سر بردار محافظت از ایران دارد.
شهید سرلشکر سردار غلام علی رشید.
نامم غلام علی است. غلام علی رشید هستم. اسم پدرم هم علی است. پدرم علاقه داشت به نام مبارک علی و هر چند فرزند پسر خدا بیشون نایب می‌فرمود حتما علی رو در جزئی از اسم اون قرار می‌دهد.
سرلشکر غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در تاریخ 1332 در دسفول استان خوزستان دیده به جهان گشود.
متولد مهر ماه 1332 هستم. درس می‌خوندیم تا به این کلاس 11 که رسیدیم، آمدیم که کلاس 12 رو شروع کنیم در مهر ماه سال 50 که ساواک ما رو دستگیر کرد، یعنی هنوز ششم متوسطه قدیم رو یا دیپلم رو هنوز نگرفته بودیم که ما رفتیم زندان، بعد از زندان دیپلم رو ما گرفتیم. ما 50 که به زندان افتادیم دیگه اومدیم که درس بخونیم، دیدیم امکانی وجود نداره، موفق به درس خوندن ما نشدیم. انقلاب، بعدش هم جنگ، بعدمون آقای محسن رضایی که برنده کل سپاه بود بعد از فتح خرمشهر ایشون تاکید کرد که حتما برید ازدواج کنیم. ما سریع از سر راه دستور رفتیم عقد کردیم، یه هفته بعد اومدیم گفتیم تمام شد، ما ازدواج کردیم. خداوند یک فرزند دختر به ما داد در سال بعد، ولی ایشون چون خانواده من در دستور زندگی میکرد و دستور هم مدام زیر موشک بود و رهانه میشه فرزند به حقیقت فلج به دنیا اومد، ما بعد از ما پنجم متوجه شدیم. دیگه سال 67 ایشون فوت جنگ تمام شد که بعد از اون خداوند 3 فرزند به ما داد، یک دختر که 12 سال است به نام نرجس و یک دختر دوم 8 سال است به نام زهرا و یک پسر که 5 سال است به نام امین عباس.
شهید رشید در رشته جغرافیای سیاسی تحصیل کرد و مدرک دانشگاهی خودش رو تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رو از دانشگاه تهران دریافت کرد. ایشون تا سالهای پایانی زندگی خودش به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فعالیت میکرد.
این خبر در حافظه تاریخی ایران ثبت شده. فرستنده احمد کاظمی و گیرنده این سمت بیسیم غلام علی رشید است. غلام علی رشید یکی از فرماندهان ارشد دفاع مقدس، فرماندهی که کنار کسی چون حسن باقری در رأس طراحی عملیات ها حضور داشت.
ابتکار و خلاقیت به ما حکم میکرد که ما بیایم یک راه کاری رو پیدا کنیم که به نقطه اساسی و ضعیف دشمن برخورد بکنه و دشمن رو فرو بریزه.
غلام علی علی نور رشید در دسفول در یک خانواده پرجمعیت متولد شده. ایشون در خانواده فرزند دوم به حساب میاد که 6 خواهر و 2 برادر به نامهای محمد علی و حسن علی هم داره. پدر ایشون آهنگر بوده و یکی از برادران ایشون حسن علی مدت‌ها پیش در تصادف جان خودش رو از دست داده.
عملیات‌هایی که زیاد و فتح‌هایش ماندگار شده، مثل فتح خرمشهر.
حاشیه شرق دجله رو بعد از یک هفته ترک کردیم و البته اسیرم گرفتیم. اسرایی که در عملیات بعد گرفتیم از عملیات خیبر 3 برابر عملیات خیبر هم.
شهید سرلشکر غلام علی رشید در زندان اهواز با آقای محسن رضایی و علی شمخانی آشنایی پیدا میکنه که بعد از مدت‌ها به واسطه اونا به گروه منصورون ملحق میشه. بعد در سالهای 52 تا 53 در لشکر 92 زرهی ارتش خدمت سربازی رو سپری میکنه.
خاطرات دوران مسئولیتش رو مرور میکند.
عنوان قائم‌مقام فرد سپاه هم به رسمیت میشناخت سپاه.
جانشین ستاد عملیات جنوب و جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم شد و بعدتر در سمت معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرد.
منافقین ظرف کمتر از چند ساعت متلاشی شدند و قریب 1200 کشته اینا به جای گذاشتن و تمامی ادوات نظامی اونها منهدم شد.
سرلشکر رشید در سال 1355 برای بار دوم در شهر اصفهان به دست ساواک بازداشت میشه و راهی زندان تهران میشه و یک سال در زندان تهران به سر میبره تا با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد ملحق میشه و به عنوان معاون اطلاعات و عملیاتی سپاه دسفول شروع به کار میکنه.
سرلشکر غلام علی رشید سال 95 فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شد.
قرارگاه خاتم در زمان جنگ از تمامی ظرفیت‌های کشور، اهم از دولتی و مردمی، برای پشتیبانی از جنگ در صحنه‌های دفاع و رزم استفاده و بهره‌گیری خواهد کرد.
با شروع جنگ ایران و عراق به عنوان فرمانده قرارگاه فتح با آقای محسن رضایی علی شمخانی و سید یحیی صفوی از فرماندهانی مهم در جنگ حضور پیدا میکنه. این چهره از سال 1365 تا 1368 به عنوان معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکنه و بعد از سال 1368 تا 1378 ده سال معاونت اطلاعات و عملیاتی کل ستاد کل نیروهای مسلح میشه.
سرلشکر غلامعلی رشید دکترای جغرافیای سیاسی داشت و دانشیار دانشگاه عالی دفاع بود و نیروهای بسیاری در کلاس درس او تربیت شدند.
امیدواریم که دشمنان به دنبال آزمون اراده و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نباشند، چرا که تحمل هزینه های اون را نخواهند داشت.
سرلشکر غلامعلی رشید در سال 1395 در حالی که 63 سال سن داشت با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که بهترین واحد عملیاتی در نیروهای مسلح انتخاب میشه. مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی در نیروهای مسلح رو این واحد انجام میده.
رشید معمولا توی سایه بود، کمتر سخنرانی میکرد و علاقه‌ای به دیده شدن توی رسانه‌ها نداشت. با این حال بین فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان ارشد کشور جایگاهی تثبیت شده و مورد اعتماد داشت.
سردار رشید به خاطر حضور در عملیات‌های بزرگی در دوران جنگ 8 ساله دفاع مقدس افتخار کسب نشان فتح از دست فرمانده معظم کل قوا رو داشته. همچنین شهید غلامعلی رشید در سال 1361 ازدواج می‌کنه و حاصل اون چند فرزنده. باید بگیم که یکی از فرزندان این سردار همزمان با پدرش در حمله رژیم قاصف و جنایتکار صهیونیستی به شهادت میرسه.
ساختاری که او فرماندهی میکرد بعد از شهادتش هم تعطیل نشد و کار خودش را ادامه داد.
اخیراً هم در تشییع قهرمانان ایران هیکل سردار شهید غلامعلی رشید در شهر دزفول تشییع به خاک سپرده شد و به یاران شهیدش پیوست.
تشییع پیکر مطهر سردار غلامعلی رشید در دزفول.
صدای شهید حجت الاسلام امین عباس رشید فرزند سپهبد غلامعلی رشید رو میشنوید.
شما تو خیلی از این یادمان ها که میرید وقتی میخوان امدادها رو بگن هم میگن که آره امداد غیبی اینجا یه شهیدی نمیدونم آقا امام زمان رو دیده یه شهیدی، کسی نمیاد بگه این یک امداد غیبی و الهی بوده است که خدا حسن باقری رو یه جوونه که هنوز موهای صورتش کامل نشده رو فرستاده اینجا به اندازه یه جنرال کارکشته 60 ساله طراحی عملیات کرد.
نامو یادش گرامی بود.
بله شنوندگان خوب رادیو گفتگو، آنچه شنیدید مستندی بود از سرلشکر شهید غلامعلی رشید فرماندهی سابق قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. با ما همراه باشید. بله یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان دبیر کل محترم حزب مردم سالاری و استاد دانشگاه. آقای دکتر کواکبیان سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مخاطبان محترم رادیو و عرض تسلیت ایام سوگواری آقا عبدالله رسل و این شب که شب هشتم ماه محرم هست و متعلق به حضرت علی اکبر حسین تسلیت و تسلیت دارم و امیدوارم که همه ما در خط امامان معصوم حرکت جاودانه اون عزیزان رو بتونیم ادامه بدیم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو در رادیو گفتگو پذیرفتید. جناب آقای دکتر با توجه به شرایطی که پیش اومد شما تحلیلتون از اوضاع منطقه‌ای و اون تعدی و تجاوزی که رژیم قاصب صهیونیستی به منطقه کرد و شرایط سیاسی جدید ایران چیه؟
بله من
ایران و منطقه کلا
اگر بخوام خلاصه و خیلی مختصر و موجز خدمت شما و عزیزان مخاطب باشم خب حقیقت ماجرا یک اشتباه محاسباتی جدی هم رژیم صهیونیستی و هم امریکا داشتن و تصورشون این بود که خب الله داخل کشور کلن همه مردم ناراضی هم و گلایه دارن و بالاخره فرش قرمزی برای عناصر خارجی ممکنه فهم بکنن که زودتر برای بالاخره نابودی سیستم و نظام اقدام بکنن. این اشتباه محاسباتی زمانی مشخص شد که مردم در اون 12 روز جنگ تحمیلی به خوبی هر شود که پاسخ لازم دادن و همه با وحدت با انسجام با اتفاق واقعا شایان توجه صلابت و اقتدار خودشون نشون دادن و
نظیر بود
برعکس اون چیزی که اونو فکر میکردن سمر دادن. حالا الان من معتقدم که مسئولین و دستاندرکاران باید قدردان این ملت باشن. الان دیگه نوبت مسئولین هست که در جهت ارائه خدمات هرچه بیشتر برای رفع تنگناهای معیشتی برای بحثای مختلف در عرصه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی داخلی خارجی زمانداران حرکت بکنن. ما هم در خدمت شما هستیم.
بله متشکرم. آقای دکتر به نظرتون بعد از فرو ریختن هیمنه رژیم قاسب صهیونیستی و پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی اوضاع سیاسی رژیم قاسب صهیونیستی و به تبع اون اربابش آمریکا به چه صورت در منطقه ادامه پیدا می‌کنه؟ تغییراتی رو خواهیم داشت؟
بله ببینید من معتقدم که بالاخره ضربات سختی به رژیم صهیونیستی وارد شد که اونا انتظارش واقعا نداشتن و والا در داخل هم بین خودشون اختلافات زیادی هست و حتی بالاخره درون خودشون بحث محاکمه نتانیاهو را دارد و نتانیاهو به پشتوانه آمریکا فعلا داره نفس میکشه و حتی میخواد بره ملاقاتی هم با خود ترامپ داشته باشه. من تصورم این است که بالاخره این برنامه‌ای که اونا از قبل طراحی کرده بودن و چیز داشتن یه مسئله مهمی است که ما باید یه مقدار توجه بکنیم و دستاندرکاران برن به این سمتی که نابودی رژیم صهیونیستی یک آرمان مربوط به همه مسلمان‌ها تلقی بشه. ایران درسته که بالاخره باید نقش ایفا کنه ولی این فقط وظیفه ما ایرانی ها نیست، ملا جهان اسلام هست که رهبری هم جهان اسلام با تاکید میکنه که باید همه با هم دست به دست هم بدیم و اقدام جدی داشته باشیم و انشالله بشه با کمک ملت های مسلمان این رژیم منحوس آدم کش و کودک کش را بالاخره سر جای خودش بهشون من عرضم تمامه در خدمت شما.
بله آقای دکتر شما استاد سیاسی دانشگاه هستید، ایران از جایگاه حقوق بین الملل چه پرونده‌ای میتونه علیه رژیم قاسب صهیونیستی در مجامع بین المللی باز کنه و اون بحث ضرر و زیانی که انجام شده و یا سایر بحث‌های حقوقی و کیفری رو داشته باشه میشه اصلا چنین کاری کرد؟
بله نه ما بر اساس هر شهر خدمتتون که همون منشور سازمان ملل همون بند 51ش هم ما حق دفاع داشتیم و کلی اقداماتی که کردیم در جهت دفاع مشروع خودمون بوده و متجاوز باید به سزای اعمال خودش برسه. بعد فقط هم بحث رزیستنسی و حتی امریکای بالاخره حامی این رژیم نیست، حتی کسایی مثل آقای گروسی هم که کمکاری کردن و بالاخره گزارش های غلطی رو قبلش دادن با این که میدونن فتوای رهبری ما بحث این است که ما اصلا دنبال بمب هسته‌ای نیستیم. لذا من معتقدم که بخش دیپلماسی باید فعالتر باشه که اقداماتی هم کردن این رو پیگیری بکنن. خب
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه شما دارید دقیقاً تمامی شرایط سیاسی کشور و منطقه رو رصد میکنید به عنوان استاد دانشگاه و دبیرکل حزب مردم سالاری که بسیار فعاله و در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارید شبانه روز تلاش میکنید، به نظرتون وقتش نه ما جزء NPT شدیم که از مزایای NPT استفاده کنیم، به نظرتون وقتش نشده که وقتی ما رو با همین ابزار مورد هجوم و تجاوز وحشیانه قرار میدن ایران از NPT خارج شه؟
من معتقدم که این تصمیماتی مثل مثلا خروج از NPT یا بستن مثلا تنگه هرمز یا تولید سلاح اتمی و امثال این بحثایی است که شورای عالی امنیت ملی باید بالاخره تو دستور کارش قرار بگیره. اون چیزی که الان قانون شده معلق کردن حضور به اصطلاح افراد آژانس بین‌المللی اتمی است که علیرغم اینکه اینا در همه جا بالاخره حضور داشتن و کاملا نظارت میکردن، با این حال هم شود که
بیشتر شناسایی میکردن.
ما بالاخره هنوز بحث نکردیم که بخوایم خود NPT رو خارج بشیم، ولی فعالیت های آژانس فعلا معلق مونده. حالا اونم به نظر من میشه گفتگوهایی صورت بگیره که حالا بحث کنسرسیوم بالاخره منطقه‌ای باشه برای این احقاق حق غنی‌سازی، یا بحث این که یه مدتی بالاخره به عقب بیفته. اما حق غنی‌سازی رو ما هیچ‌وقت نمیتونیم از ایران بگیریم، چون بالاخره عضو این سازمان هست و این سازمان هم برای همه این کشورهای عضو این حق را قائل شده. ما هم باید حتما ادامه.
یعنی از دیدگاه حزب مردم سالاری، حالا جدا از نظر شخصی خودتون آقای دکتر، نظر حزب مردم سالاری در این رابطه اعلام شده یا جلسه‌ای باید بگیرید؟
بله، نه ما و یانی‌هایی داشتیم و گفتیم و بحث کردیم، گفتیم هم که بالاخره الان وظیفه مسئولین نظام چی هست. ما نمیخواییم قضایا به سمتی بره که حالا مردم باز هم هر شبه خدمت رو بله فرماندهان نظامی وظیفهشون دست به موشه باشن و همیشه آمادگی داشته باشن، اما نباید مردم را دچار استرس و بالاخره استراب بکنیم. باید یک شرایطی فراهم بشه که ما منافع ملیمون کاملا تضمین بشه با عزت و مصلحت و حکمت، و نهایتا انشالله کشور بره به سمت سازندگی و آرامش. من در خدمت
شما. آقای دکتر، اصلا مزایای این که ایران در این حالا به صورت موقت یه تعلیق کرده، اما مزایای این که ایران در NPT بمونه اصلا چیه؟ اگر از NPT بریم بیرون چه اتفاقی میفته؟
ما باید از امتیازاتشون استفاده کنیم.
خب استفاده که نکردیم، بهمون حمله کرده.
خب والا ما مشکلمون همینه که دست اندرکاران بالاخره آژانس بین‌المللی به وظیفهشون عمل نمی کنن و باید توبیخ بشن، ولذا باید اونا را مجبورشون کنیم که به وظیفهشون عمل بکنن. در همین جهت من معتقدم که ما در میدان کارهای خودمون رو داریم پیش ببریم، در دیپلماسی هم باید بازم قوی تر این کار را پیش ببریم. خیلی هم ممنون از اینکه
متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید.
فداتون، خداحافظ شما.
زنده باشید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری و استاد دانشگاه.